يخرجونهم من النور إلى الظلمات كأصحاب النار فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام حافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نايت بفرمه. جل فرج در این احکام زکات رسیدیم به اینجا که مصرف زکات فطره همان مصرف زکات مال است، گرچه احتیاط مستحب است که فقط به فقرای مؤمن و اطفال آنها و به مساکین بپردازد. مؤمنین فقیر، بچه های مؤمنین فقیر، کسانی که مسکینن، وقت پرداخت زکات که زکات رو چه وقتی باید پرداخت؟ می فرماید زکات طلا و نقره و دامها را پس از تمام شدن یک سال باید به فقیر بپردازد یا از مال خود جدا کند. وقتش میشه یا باید جدا کنه بذاره کنار که بدم به فقیر، یا همون موقع بده به فقیر، یا اگرم اون موقع دم دستش نیست کنار میذاره استفاده نمیکنه. زکات گندم و جو را موقعی که از کاه جدا میکنند، از کاه که جدا کردن اون موقع زکاتش رو. زکات خرما و انگور را موقع خشک شدن، انگور و خرما رو که خشک میکنن بعد زکاتش رو میپردازن یا جدا میکنن. پس از جدا کردن زکات لازم نیست فوری آن را به مستحق بدهد، یعنی با تأخیر هم بشه اشکال نداره، ولی اگر به مستحق دسترسی دارد احتیاط مستحب آن است که پرداخت زکات را تأخیر نیندازد. این مال وقتیه که
دسترسی به فقیر باشه یا نباشه. میگه اگه نبود نمیخواد حالا خیلی عجله کنی، ولی اگر فقیر هست سریعتر پرداخت کن. اگر زکات قبل از پرداخت تلف شود، قبل از اینکه زکاتو بپردازه اون یه نحوی از بین بره، دزد ببره، سیل بیاد، نمیدونم یه چیزی از بین ببره، شو چند صورت داره. پرداخت آن ممکن نبوده، اگر پرداختش ممکن نبود، فقیر دم دست نبوده یا به دلیلی نمیشده پرداخت کنن، ضامن نیست و پرداخت عوض آن واجب نمی باشد. اما اگر پرداخت آن ممکن بوده، این دو صورت داره، در پرداخت یا حفظ آن کوتاهی نکرده است، در حفظ اون مال یا پرداختنش کوتاهی نکرده، حالا وقتش نرسیده بوده، از بین رفته مال، میگه اینجا ضامن نیست که بخواد مثلا دوباره پرداخت کنه. اما در پرداخت یا حفظ آن کوتاهی کرده است، اینجا ضامنه، چون دیگه اون مال خودش نیست. انسان مال خودش رو میگه من مثلا مواظبت نکنم، ولی این دیگه مال خودت نیست که باید مراقبت کنی. اگر زکات را از اموال خود جدا کند، می تواند در بقیه آن تصرف کند، و اگر قیمت آن را کنار بگذارد، نه از خود آن، قیمتش را کنار بذاره، می تواند در تمام آن مال تصرف کند. یا پولش را کنار بذاره یا از خود اون مال که جدا می کنه، وقتی جدا کرد می تونه تصرف کنه، تا جدا نکرده تصرف در اون مال نمیتونه کنه، نمیتونه مصرف کنه. دقت فرمودید چی شد؟ گندم، خورما، گاو، گوسفند، طلا، نقره‌ای که داره، وقتی زکاتشو جدا کرد دیگه از بقیه مال خودش میتونه استفاده کنه، اما تا موقعی که جدا نکرده نه، حق نداره استفاده کنه. انسان نمیتواند زکاتی را که از اموالش جدا کرده برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد. جدا کرده، میگه خب حالا این مثلا کشمشا رو که من خرماها رو ور میدارم جاش جو میدم، مثلا میگه نه، همونو باید بدی. مستحبات پرداخت زکات، مستحباتی داره. یکی اینکه خیشان خود را بر دیگران، فامیل خودش رو مقدم بداره بر دیگران. یعنی تا فامیل خودش هست به دیگری زکات نده، اول بده به فقیرای فامیل خودت، اونا واجبترن. صدقه هم همین جوره، میگه اگه تو فامیل صدقه داری بری بدی به غریبه اصلا حساب نمیشه. و اهل علم و کمال را بر غیر آنان، دو نفره، یکیشون اهل علم فقیره، یکی غیر اهل علمه، میگه به اون اهل علم یا اهل کمالی که داره او رو مقدم بدار در زکات دادن. و کسانی را که گدایی نمی کنند بر گدایان مقدم دارد. بعضی اصلا دستشون جلو دیگران دراز نمیشه، اینا رو مقدم بداری بر کسی که دستش دراز میشه، چون دستش دراز میشه بالاخره از این ور اون ور میگیره، این که دستش دراز نمیشه این مقدمه. زکات دامها را به فقیرهای آبرومند بدهند. زکات دام که چند گوسفند میشه، بدی به فقیری که آبرومنده. زکات را آشکارا و صدقه مستحب را پنهانی بپردازد. ها این نکته ای داره، میگه زکات رو باید علنن بری بدی، زکات مالمه دارم پرداخت میکنم، اما صدقه مستحبی رو باید پنهانی بدی. چرا؟ این یه قاعده است، در واجبات ما ریا نداریم، نماز جماعت رو واجبه دیگه، مگه باید جماعت بخونید بیای دور هم؟ اما نماز مستحبی تو، نماز شب تو یواش باید بخونی. تو واجبات باید رو عمل کنی. زکات مالت واجبه، باید جلو چشم دیگران پرداخت کنی. من زکات مالمو دارم، واجب باید بدم، چون این جسر ریا نداره دیگه. اون صدقه است که میگه یواشکی بده کسی نبینه، صدقه مستحبه. واجبات باید علنی باشه، دیگران یاد بگیرن از شما. ولی اون صدقه رو میگه پنهانی بده که ثوابش بیشتره. خب یه صلوات نهایت بفرمایید. خب در این حدیثی که خوندیم، بحث در مورد اسماء الله بود، رسید به بحث اسم لطیف، که اسم لطیف خداوند، خداوند لطیفه به چه معناست. حضرت فرمود که آیا به صنع خداوند نگاه نمی کنی؟ آثار صنع خداوند رو، به گیاهان، به نباتات، به حیوانات، به حیوانات ریز، که جوری که به سختی چشم آنها را میبیند. چشم اصلا بعضیشون با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیستن، تا جایی که نر و ماده آن از هم تشخیص داده نمیشود، اونقدر ریزن از خودش نمیشه ببینی، وای به حال اینکه نرماده داشته باشه. و اینکه تازه مولود از پیرشون، تازه به دنیا آمده یا مثلا پیره، میگه اونقدر ریزه که اصلا قابل تشخیص نیست. فلما رأینا صغر ذلک فی لطفهی، وقتی که ما کوچکی و خردی اینها رو میبینیم با اون لطافتی که دارن، و اهتداءه للصفات والحرب من الموت، بعد میبینی که با همه اون ریزی که داره چطور جنس مخالف خودشو تشخیص میده و میره به سوی ازدواج با او، و چطور از دشمن خودش فرار میکنه. یه موجود ریز که از مورچه کوچیکتره، این دشمن منه، باید فرار کنم، این دوست منه، این جفت منه. ول جمع ما یصلحه، و جمع میکنه آنچرا که برای خودش و بچه‌هاش خاصیت داره. و ما فی لجج البهار و ما فی لحاء الاشجار و المفاوز و القفار، همینطور جاندارانی که در گردابهای دریا هستند، در قعر دریاها. یه مستندی بود، یک سفینهی درست کرده بودن که به عمیقترین جای دریا بتونه پایین بره، چون میدونید آب فشار زیاد میشه وقتی که یه مقدار پایین میره، اون حجم آب فشار میاره و انسان یه مقدار میتونه پایین بره، بعد میمیره. نه به خاطر نبود هوا، اکسیژن هم داشته باشه، اون فشار هوا اون خوردش میکنه. یه مقدار که بیشتر پایین بره، اصلا دستگاه ها و وسائل زیردریایی هم خورد میشه. که یک زیر دستگاهی، زیر دریایی رو طراحی کرده بودن با چقدر مکانیزم پیشرفته که این بتونه بره اون، چون دریا هم میدونید قسمت‌های مختلفی داره، بعضیش نیمه عمیقه، بعضی عمیقه، بعضی جا فوق عمیق. حالا کار نداریم، اینها رفته بودن در پایین ترین قسمت دریا که یک مثل کانال مانند ظاهرن که عمیق ترین قسمت زمینه، اونجا برخورد کردن به یک ماهی که در اون عمق داره زندگی میکنه، عمقی که این دستگاهی که اینا طراحی کرده بودن داشت با مشکل مواجه میشد، از فولاد سخت بود، از نمیدونم چقدر طراحی‌های پیشرفته بود که آسیب نبینه. اون حیوان اونجا زندگی میکرد. حالا حضرت میفرماد موجوداتی که در عمق دریاها، در پوسته درختان، لابلای پوست درختها و کویرها و بیابانها زندگی میکنن، یک سوسکی توی کویر آخه این چی میخوره اونجا؟ چجور زندگی میکنه؟ چجور آفریده شده برای اون آب و هوا؟ سبحان الله. و همینطور افهام بعضی ها عن بعض منطقه ها، و همین که بعضیشون حرف بعضی دیگر رو میفهمن، به بچهش میگه دنبال من بیا، یا فرار کنید برید تو سوراخ قایم بشید، یا چیزهایی که به همدیگه منتقل میکنن مطالبی رو دیگه. و ما یفهمو من بهی اولادها انها، و این که میفهمد اولاد او از او حرف ها رو، چیزایی که میخواد بهش منتقل کنه. کل حیوانات اینا چجوری، چه لطفی هست در اینها، میخواد اسم لطیف خدا رو در صنعش معرفی کنه، چون حقیقت لطف که اصلا قابل ادراک نیست، ما اون آثارش رو میبینیم، آثار اون لطافت الهی رو میبینیم. حتی یک برنامه خیلی پیشرفته ای بود در مورد باکتری ها که از این اروپایی ها تحقیق کرده بود، دیده بود که باکتری ها اینها وقتی میخوان حمله کنن یک پیغامی به هم میفرستن. باکتری که اصلا چقدر ریزه، با چشم مسلح هم به زور دیده میشه، اینا چه عالمی دارن برای خودشون، رب العالمین، اینا جزء عوالم هن دیگه. خب و نقل حل قضا الیها، و اینکه قضا میبره برای بچه هاش، اون موجود ریز و اون سیستمی که برای زندگیشون هست، چون هر موجودی یه سیستم داره برای زندگی. موریانه چی میخوره؟ چوب میخوره. آقا بچه موریانه میتونه چوب بخوره؟ ها؟ بگید؟ نمیتونه، چون بچه است. بچه شما میگه میتونه غذا بخوره. پس باید چی کار کنه؟ موریانه خودش چوبو میخوره، مدفوعشو میده بچهش. بچه که هضم شده باشه بچه بتونه استفاده کنه. این سیستم موریانه است. عنکبوت بچه هاش که به دنیا میان، مادر وامیسته وسط تور، با پاهاش میزنه به تور، چیزی افتاده تو دام، بچه ها میرزن سر مادر، مادر رو میخورن. سیستمشون اینجوریه، مادر خارن. ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت، چون سیستمشون اینجوریه، سیستم خانوادگیشون، بیتشون خیلی سسته، کسی که مادر خودشو بخوره گوشت. خب فرمود که میبینی که برای بچه هاشون قضا میبینی، هر کدوم یه سیستم دارن برای زندگی خودشون، یه آیینی دارن، یه دینی دارن. و تعلیف الوانها همرتن همرتن مع صفرتن و بیازن مع همرتن، و با رنگ آمیزی آنها، سرخ با زرد، سفید با سرخ، که چه رنگ‌های مختلفی هم دارن حشرات ریز رو، چه رنگ‌هایی دارن اونها. و انه ما لا تکاد عیوننا تستبینه لدمامت خلقها لا تراه عیوننا. میگه هیچ کدوم از اینها رو چشم‌های ما نمیتونه ببینه و دست‌های ما نمیتونه اونها رو لمس کنه. علمنا ان خالق هذا الخلق لطیف. دانستیم وقتی اینجوریه که کسی که اینو خلق کرده، این موجود لطیف رو، خیلی باید لطیف باشه خودش. چه لطفی داره که این لطیف ها رو آفریده. لطیف لطف به خلق ما سمیناه بلا علاج ولا عدات. لطیف است در آفرینش آنچه نام بردیم، بدون رنج بردن، بدون اینکه از ابزار و آلات بخواد استفاده کنه و از آلات لطیف بخواد به کار برده باشه. ولا له ولا آلتن و ان کل صانع شیء فمن شیء صنع. اینجا هم یه نکته ای که حالا خب بحث میخواد. میفرماد هر کسی که چیزی را میسازد، آن را از چیزی میسازد. ان کل صانع شیء فمن شیء صنع والله الخالق اللطیف الجلیل خلق و صنع لا من شیء. و خداوند خالق لطیف جلیل خلق می کند و می سازد نه از چیزی. این که می فرماد از چیزی می سازه، خب ما هم خالقیم. خالق یعنی شکل دهنده است. الان یه نفری بلنگو رو شکل داده بهش دیگه، درست کرده. اون دوربین رو آمدن شکل دادن، این میز، این صندلی، این لباس ها، اینا همه ساخته دست انسان دیگه. اما اینها رو انسان اومده از رو چی گرفته ساخته؟ یه ماده ای رو برداشته به این صورت در آورده. این عبارت دو تا معنا داره. خوب دقت کنید. یک معناش اینه که اون دیگری که صنعت، انسانی که صنعت داره درست میکنه چیزی رو، مادهش رو از این ور اون ور میگیره، تغییر میده، میشه یه موجود دیگه، با اون یه چیزی رو میسازه. اما خداوند بدون ماده چیزی رو میسازه، بلا ماده آفرینش میکنه. این نیست که خداوند بیاد اشیایی رو ورداره تبدیل به یه چیز دیگه ای کنه. خود خاک، خود زمین چگونه آفریده شده؟ کره زمین، چیزی رو خدا ورداشه تبدیل کرده به کره زمین. موجودات که آفرینش شده اند، اصلا اصل موجودات آفرینشش دست خداونده. لا من شیء آفرینش خدا، صنعت خدا، در حالی که انسان ها خب یه چیزی رو میگیرن تغییر میدن، تبدیل به شیء دیگهش میکنن. این خودش خیلی مطلب مهمیه که بحثم قبلا داشتیم. در نهج البلاغه هم آقا امیر مؤمنان وقتی در باب خلقت صحبت میکنه، میفرماید ولا من اصول ازلیه. خداوند از اصول ازلیه نیافریده اشیا رو، اصول ازلیه یه بحثی بوده اون موقع که میگفتن یک اصولی از ازل بوده، اصول که میگن یعنی ذراتی از ازل بودن این ذرات، بعد خداوند آمده این ذرات رو به هم فشرده کرده، مثلا اینها رو به هم چسبونده، زمین و خورشید و ماه و اینا رو درست کرده، که آقا امیر مؤمنان میفرماد خداوند عالم رو از اصول ازلیه نیافریده. خب خود اون اصول ازلیه رو کی آفریده؟ البته اونا میگن ازلیه دیگه، وقتی ازلی باشه این ناآفریده. خب اینو باید اثبات کنی شما که چطور این شی، این ذرات ازلی بودن، ازلیتشون رو باید اثبات کنی. یک وجه این حدیث اشاره به این مطلب داره که خداوند اشیا رو از نیست آفریده، یعنی چیزی نبوده که اونها رو بخواد ورداره تبدیل به اینها کنه. یه مطلب دیگهش که میفرماد ان کل صانع شیء فمن شیء صنعه، از روی چیزی میسازه. شما ببینید تمام صنعت‌های انسان از روی طبیعت ساخته شده. هلیکوپتر، اصلا انسان چجوری پرواز کردن به فکرش رسید؟ چون دید پرنده ها پرواز میکنن، گفت میشه منم پرواز کنم، پس یه چیزی رو ساخت از روی اونی که دید. حالا تازه کارهای دیگرش هم از روی این یاد گرفت، دوم داشته باشه هدایتش کنه این طرف و اون طرف ببرش، و چقدر آزمون و خطا انجام داد. و همینطور بلنگو، چطور بلنگو رو ساخت؟ دید صدای انسان بالا میره، بالاتر میره، بعد یک مثلا شیعی رو لوله کرد، توی اون صحبت کرد، داد زد، دید صدا بلندتر میشه. شما یک کاغذ رو بردارید لوله کنید، امتحان کنید، مثل قیف توی صدا کنید، صداتون خیلی بلند میشه، مخصوصا اگر جنسش فلزی باشه صدا خیلی بلند میشه. اینها رو یواش یواش تکامل داد تو ذهن خودش، یعنی هر چیزی رو که انسان ساخته از روی صنع الهی نگاه کرده، کپی برداری کرده، تمام چیزهایی رو که ساخته انسان. اما خداوند اینها رو از روی چیز دیگه‌ای نساخته، یعنی چیز دیگه ای نبوده که خداوند از روی اونا بخواد کپی کنه. جالبه، یه برنامه ای بود در مورد دایناسورها و اشکال عجیب و غریبی که اینا داشتن. حتی عجیب و غریب که میگیم، چون ما ندیده این میگیم عجیب و غریب، ما هر چی رو که ببینیم فکر میکنیم عجیب نیست، اونایی که ندیده این میگیم چقدر عجیبن. بابا تو خودت میگه عجیب نیستی، از چی تو این عالم عجیب نیست؟ منتها ما چون اون دایناسورا و اون هیکلها و اون قیافه ها رو ندیدیم، میگیم اینا چقدر عجیبن. اینا شکلای دایناسورها، راه رفتنشون و شکارشون و با اون طرح‌های مختلفی که داشت بدنهای اینا، اینا به فکرشون رسیده بود که خب غیر این طرح موجوداتی که هستن یه چه طرح‌هایی بوده قبلن. گفتن بیایم ببینیم ما هم میتونیم یه طرحی بسازیم از خودمون، یه موجودی طراحی کنیم غیر از اینایی که دیده ایم. تازه از رو همینا ها یه چیزی رو بچسبونن سر هم کنن، نتونستن که یه موجودی رو طراحی کنیم غیر از اینی که دیده ایم. مثلا پرنده نباشه، چرنده نباشه، درنده نباشه، خزنده نباشه، یه چیزایی که دوتا موردی خودشون خندشون میگرفت به ساخته خودشون. لا من شیء خلقه، خداوند اینا رو از روی چیزی کپی نکرده.
سبحان الله، سبحان الله.
بعد حالا این موجودات اون قسمت درونی بدنشون انسان نگاه میکنه، حیرتن در حیرت فرو میره. چه مکانیزمی دارن، چه مکانیزمی دارن. آقا یه سوسک شما میزنی رو دمپایی روش له میکنی شو، این چشم داره، سیستم بینایی داره، سیستم بویایی داره، تازه شاخک داره. اون شاخک ها با اون شاخک ها چی رو تشخیص میده؟ دهن داره، معده داره، غذا جذب میکنه، سیستم دفع داره، سیستم تولید مثل داره. سبحان الله، سبحان الله. یه دون از این سیستم ها کار نکنه اون حیوان میمیره. یه دون از این سیستم ها، یا اون گنجیش که شما میبینید، اون جوجه مرغ، جوجه کبوتر، قلب و عروق و اعصاب و مغز و هوف. سبحان الله. فقط انسان باید بگه سبحان الله. به هر جای این عالم نگاه میکنیم سبحان الله. مگه خودمون سبحان الله نداریم؟ چشمتو باز میکنی اینها رو میبینی، مگه این سبحان الله نداره؟ چشمتو باز میکنی اشیا رو میبینی، مگه خودت درست کردی این چشمو؟ مگه دماغت سبحان الله نداره؟ مگه دهنت، مگه دندونات، زبانت، مری، معده، روده، قلب، اعصاب، استخونا، گوشت، پوست، اینا سبحان الله مگه نداره؟ این همه پزشکی پیشرفت کرده، یک صدم شاید از سیستم بدن رو کشف کردن که چجور داره عمل میکنه، چه سیستم ها و نظامی در این بدن جنابالی در جریان تا تو بلنشی راه بری و بشینی. ایستادن ما چقدر سیستم داره تا ما بتونیم بایستیم. همین ایستادنمون شوخی نیست، ایستادن رو دوتا کف پا. چه سیستمی داره که شما گوشتون مایه‌ای درش هست که میتونی کنترل کنی ایستادن رو. اگر اون به هم شما بچرخ دور خودت، چرا سرت گیج میره اینجوری اینجوری هی بالا پایین میشه؟ چون تعادل اون مایه تو گوشت به هم میخوره. تو به اون تعادل اون مایه است که میتونی کنترل کنی ایستادن خودت رو. و چه سیستم های ناخودآگاهی که درون توست که میتونی وایستی. آقا شما روی دیوار، حالا امتحان نکنید این کارو چون میفتید حتما، دیوار 4-5 متری که کنار چیزی نباشه، 20 سانت 30 سانت، اگه تونستی صاف وایستی رو اون دیوار حتما پرت میشی، مگر کسی تمرین داشته باشه. حتما پرت میشی روی دیوار، در حالی که روی اون 20 سانت شما رو زمین جفت جفت میزنی، یه پای پا را میری، اما اون روی دیوار نمیتونی صاف وایستی. چون من امتحان کردم میگم بهتون، مگر کسی که تمرین کرده باشه این کارو، نمیتونی تعادل خودت رو اونجا حفظ کنی. ناخودآگاه به این ور نگاه میکنی، سیستم بدن خودش هول میده این طرف، این ورم پرتگاه دیگه، این ور نگاه میکنی هول میده این طرف، دست خودت هم نیست، سیستم طبیعی بدن این کارو میکنه و طرف میفته. حتما حتما میفته. یه دیوار مثلا 4-5 متری 20 سانت، چه سیستمی تو این بدن هست که بتونی سرپا وایستی؟ چه سیستمی هست بتونی حرف بزنی؟
سبحان الله.
که بعد ما با همه اینها ان الانسان لربه لکنود، انسان خیلی ناسپاس نسبت به پروردگار خودش، خدای ما رو ببخش، کمی شکر ما رو به بزرگی خودت ببخش. کی شکر کردیم بابت نعمتهایی که به ما دادی؟ کی شکر کردیم؟
خب حدیث بعدی عن علی ابن محمد مرسلن عن ابی الحسن رضا علیه السلام. این حدیث مرسله، احادیث رو یه بار قبلا گفتیم برای عزیزان. این احادیث گاهی وقت در علم الحدیث اینا رو باید بدونید شما. حدیث گاهی وقت مسنده، مسند یعنی دارای سنده، همینجا میخونیم گاهی وقت سلسله سندش رو میخونیم. جناب کلینی میگه من به این سند دارم نقل میکنم این حدیث رو، از فلانی، او از فلانی، از فلانی تا به فلان امام میرسه. بعد در علم رجال خب میان این سلسله سند رو بررسی میکنن، ببینن تو اینا آدم دروغگویی نیست، تو اینا آدم مثلا ضد شیعه‌ای وجود نداره. اگر سلسله کاملا سلامت بود میگن این مثلا حدیثش صحیحه، یا اسامی مقبوله، یا ولی گاهی وقت حدیث مرسله. مرسل یعنی شخصی نقل کرده از امام صادق اما سلسله رو نگفته کیان این سلسله. بعضی از کتب حدیثی اصلا مرسل احادیثش، مثل تفسیر عیاشی، تفسیر حدیثیه، اکثر احادیثش مرسله، یعنی میگه قال صادق علیه السلام، یا توحف العقول ابن شعبه حرانی، احادیث همه مرسله، سند ذکر نکرده. حالا لازم ندونسته سندشو ذکر کنه. خود نهج البلاغه اصلا احادیثش مرسل روایت شده، سید رضی احادیث رو سلسله سندشو نیاورده. البته خیلی کار شده رو نهج البلاغه، نهج البلاغه خیلی کار شده روش، ولی بالاخره مرسل روایت شده. حدیث مرسل هم به قوت حدیث مسند نیست، ولی این نیست که اگه مرسل بود پس حتما باطله، نه. احادیث مرسل، چه مرسل چه غیر مرسل، رو اولا باید به قرآن ارجاع بدیم، ثانیا با روایات دیگه هم تطبیق بدیم که آیا این مضمون در روایات دیگه آمده یا نیامده. حالا در فقه خیلی کار میکنن روی این مسئله، چون میخوان فتوا بدن باید بدونن این حدیثش درسته غلطه. که حالا یه وقتی اگر شد ما یه جلسه ای رو میخوایم اختصاص بدیم به یه بحثی در مورد احادیثی که تعارض دارن با هم، معارضن. احادیث معارض تو فقه خیلی زیاده، خیلی زیاده احادیث معارض، تو روایات تفسیری هم هست، اما خیلی مثل فقه نیست، کمتره. تو غیر روایات تفسیری هم هست، اما باز کمتر، ولی در فقه خیلی هست و این یه معضلیه. احادیث معارض یعنی یه حدیث مثلا میگه این کار حلاله، یه حدیث دیگه میگه حرامه. خب چیکار باید کرد؟ اصلا چرا معارض وجود داره تو روایات؟ چرا باید دو جور، امامان دو جور حرف زدن؟ اشکال از کجا بوده؟ این مسئله به این سادگی نیست که باید بحث بشه، یک جلسه ای میخواد که مبحث خیلی خوبی هم هست اگر شد انشالله یه وقتی. حالا این حدیث مرسل ذکر شده از امام رضا علیه السلام، مرسلن روایت شده. قال اعلم علمك الله الخير ان الله تبارک و تعالی قدیم و القدم صفته. بدان خداوند خیر را تعلیم تو کند که خداوند تبارک و تعالی قدیم است و قدیم صفت اوست. قدیم یعنی زمانمند نیست. چجور زمانمند نیست؟ یعنی نمیشه بگی از کی به وجود آمده. اصلا به وجود آمده نیست، چون او خودش وجوده، ماهیت نیست. شیء قدیم فقط شیئی میتونه قدیم باشد که عین وجود باشد، نفس وجود باشد. موجودی قدیم است که ورای زمان باشد. موجود حقیقتی اگه داخل در زمان باشه دیگه قدیم نمیتونه باشه. 100 میلیون سال پیش قبل از او زمان دیگه، هر چقدر عمرش طولانی باشه قدیم نمیتونه باشه، زمانمنده. فقط موجودی قدیمه که ورای زمان باشه، اون دیگه میشه چی؟ قدیم. که ابتدایی نمیشه براش تصور کرد. قدم صفت اوست. التی دلت العاقل الا انه لا شیء قبله ولا شیء معه فی دیمومیته، که دلالت میکند عاقل را که چیزی قبل از او نبوده است. این قدمت خود، قدیم بودن خداوند، عاقل رو دلالت میکنه که قبل از خدا چیزی نبوده، چون قبلی نداره اصلا، چون قدیمه. اگه قبل داشت که میشد زمانمند، قبلش بعدش پس میشه زمان دیگه. وقتی قدیم بود پس قبل از او چیزی نبوده. ولا شیء معه. ببینید حالا مسئله دو جوره. یه موقع میگیم قبل از خدا چیزی بوده یا نبوده، میگیم اصلا قبل خدا نمیشه چیزی باشه چون قدیمه. اما با خدا چی؟ همراه خدا میشه چیزی همراه خدا بوده باشه؟ میفرماد که نه، همراهی با خدا کنه اونم باید چی باشه؟ قدیم باشه. پس در دیمومیتش، در اون دوامش، دائمی بودنش. فقط بان لنا به اقرار العامه معجزت الصفه انه لا شیء قبل الله ولا شیء مع الله فی بقائه. پس به اعتراف عموم خردمندان، معجزه بودن این صفت، اون قدیم بودن، برای ما روشن گشت که چیزی پیش از خدا نبوده و در دوامش، یعنی باقی بودنش، هم چیزی با او نیست. و گفته آن که معتقد است چیزی پیش از او همراه او بوده باطل شد. اینکه کسی بگه چیزی با خدا بوده یا قبل از خدا بوده میدونیم بطلان داره. بطل قبل من زعم انه کان قبله او کان معه شیء. و ذالکه انه لو کان معه شیء فی بقائه لم یجز ان یکون خالقا له. حالا میگه چرا نمیتونه همراه خدا باشه؟ میگه برای اینکه اگر چیزی با خدا باشد در بقایش لم یجز، دیگه جایز نیست، ان یکون خالقا له، اینکه خدا بخواد خالق او باشه. چون وقتی میخواد خالق او باشه او نباید باشه، خدا او رو آفریده باشه. ولی او وقتی که همیشه با خدا باشه دیگه معنای خالقیت برای خدا نمیمونه. که لأنه لم یزل معه، چرا که او همیشه با خدا بوده.
میخواد بگه اگر تو یه قدیم دیگه اثبات کنی نمیتونی بگی خدا خالقشه، پس با دو تا خدا اثبات کنی. دقت میکنی چی میخواد بفرماد؟ یعنی موحد نمیتونه بگه که چیز قدیمی با خدا هست، چیزی قدیمی با خدا بوده. فکیفه یکون خالقا لمن لم یزل معه، چگونه میتواند خالق کسی باشد که دائما با او بوده؟ چگونه میتونه خلق کنه چیزی رو که همیشه باهاش بوده؟ پس دیگه معنای خالقیت اینجا منتفی میشه. ولو کان قبله شیء، اگه بگی قبل از خدا چیزی بوده، اینجا چه اشکالی پیش میاد؟ کان الاول ذلک شیء، اگه بگی قبل از خدا یه چیزی بوده پس این اوله، خدا میشه دوم. اگه بگی قبل از خدا چیزی بوده، لا هازا، اول او میشه نه خدا. و کان الاول اولا بن یکون خالقا للاول، و اون کسی که اول بوده اولاست به خالقیت تا این یکی. پس اونی که قبل از خدا بوده پس او باید خالق خدا باشه، نه اینکه خدا خالق او باشه. یعنی میبینی از نظر عقلی چی میشه؟ باطل میشه. ثم وصف نفسه تبارک و تعالی به اسماء، سپس وصف کرد خداوند تبارک و تعالی نفسش را به اسمائی که دل خلق از خلقهم و تعبدهم و ابتلاهم الى ان یدعوه بها، و خلق را خواند خداوند هنگامی که آنان را آفرید و به عبودیتشان واداشت و مبتلایشان کرد، اینکه بخوانند خدا را به این اسما. میگه منو به این اسما بخوانید. فسما نفسه، پس خودش را نامید به چه اسمایی؟ سمیعن، شنوا، بصیرن، بینا، قادرن، قائمن، ناطقن، ظاهرن، باطنن، لطیفن، خبیرن، قویین، عزیزن، حکیمن، علیمن، و ما اشبه هذه الاسما، و اسمایی که شبیه اینهاست. حالا تو یه حدیثی اون 99 اسم الهی آمده که نبی اکرم فرمود من احصاها دخل الجنه، کسی این اسما رو جمع کنه داخل بهشت میشه. یه معناش اینه که تخلق به اون اسما پیدا کنی، ولی یه معناش همین خوندن ظاهریش هم اثراتی داره. این اسما خدا رو بخوانی، خدا رو به این اسما بخوانی. خب فرمود خداوند خودش رو به این اسما نامید، اینا اسامی منن، منو به این اسامی بخوانید. این حدیث در مورد چیه؟ در مورد شرح اسماء، که معانی اسماء خداوند چیه. حالا از اینجا وارد اون شرح اسماء میشه. فلما رعا ذالک من اسمائه القالون المکذبون، موقعی که قالیان دروغگو تکذیب کننده این اسما رو دیدن، اسما خداوند را. وقد سمعونا نحدث عن الله انه لا شیء مثله ولا شیء من الخلق فی حاله، و شنیدن از ما که حدیث میکنیم از خداوند که هیچ چیز مثل او نیست و هیچ خلقی در حال مثل خداوند نیست. قالو، گفتن اون تکذیب کنندگان، گفتن که اخبرونا اذا زعمت انه لا مثل لله ولا شبه له کیف شارکتموه فی اسمائه الحسنا فسمیتم بجمیعها. میگه اینا وقتی دیدن که ما میگیم این اسما رو شنیدن، از طرف دیدن ما میگیم که هیچ چیزی مثل خدا نیست، هیچ چیزی مثل خدا نیست، گفتن که به ما خبر بدید اگر شما گمان میکنید که هیچی مثل خدا نیست و خدا شبیهی ندارد، چگونه شما خودتان را شریک میکنید در اسماء حسنای خداوند و خودتان را با آن اسما مینامید؟ چطور؟ خب میگید خدا شنواس، سمیعه، تو میگی منم سمیعم، خدا بصیر، بیناس، منم بینام، بصیرم، خدا جواده، منم جوادم، خداوند متکلم، منم متکلمم، و این همه اسمایی که به کار میره در مورد خداوند، خب در مورد خلقش هم به کار میره. چطور شما میگید خدا اصلا مثل بندگانش نیست، مثل مخلوقاتش نیست؟ و ظاهرا که این اسما نشون میده هست. فان فی ذلک دلیلا انکم الا انکم مثله فی حالاته کلها او فی بعضها دون بعض اذا جمعتم الاسماء الطیبه. اونا میگن این دلیل بر اینه که شما مثل خدا هستید در حالاتش. حالاتش که میگه یعنی چی؟ دیدن و شنیدن و اینها، یا که در بعضیاش لاقل مثل او هستید. وقتی که اسماء طیبه خدا رو جمع میکنید، بعضیاش لاقل شباهت دارید به خدا. پس خود بگه اگر خداوند این اسما رو داره، خلقش هم اینا رو دارن، چطور شما میگید بین خلق و خالق هیچ شباهتی وجود نداره؟ چون اینا تصور میکردن خدا هم یه چیزی مثل مخلوقاتشه، حالا یکم بزرگتره. امامان ما فرمودن خداوند هیچ شبهی نداره، مثلی نداره. حالا میخواد جواب بده. قیل لهم، گفته می شود به آنان، ان الله تبارک و تعالی الزم العباد اسماء من اسمائه الاختلاف المعانی. خداوند تبارک و تعالی ملزم کرده است بندگانش را به اسمایی از اسماء خیش با اختلاف معانی که در آن هست. و ذالک کما یجمع الاسم الواحد معنیین مختلفین. و دلیل علی ذالک قول الناس الجائز و عندهم الشائع. می‌فرماد که یک اسم گاهی وقت دو تا معنا رو در خودش داره، معنیین مختلفین، دو تا معنای مختلف رو در خودش داره، و این دلیل بر همان گفتار مردم است که در گفتار خودشون به کار میبرن که شایع است در نزد آنان. و هو الذی خاطب الله به الخلق فکلمهم. لذا خداوند هم همون جوری با اینا حرف زده، همون جوری که مردم بفهمن، به ما یعقلون، به اون چیزی که متوجه بشن. لیکون علیهم حجه فی تزییع ما ضیعوا، که تا حجت بر آنان تمام شود در آنچه که ضایع می کنند. فقط یقال الرجل، حالا میخواد مثال بزنه که چجوری میشه یک اسم دوتا معنا داشته باشه، دوتا معنای مختلف داشته باشه. چون میخواد مقدمهی بچینه برای این مطلب که اگر ما به خدا میگیم کریم، با به این شخص میگیم کریم فرق میکنه. اگه به خدا میگیم سمیع، با اینکه این شخص میشنوه سمیعه، اینا خیلی با هم فرق میکنن. اینو میخواد مقدمی چیگنی کنه برای این مطلب. میفرماد گاهی به شخصی گفته میشود کلبون و حمارون و ثورون و سکرتون و القمتون و اسدون. گاهی وقت به این نفر گفته می شود سگ، خر، گاو، شکر، تلخ، شیر. یعنی طرف چقدر خره؟ میگه نمیگه الانم به کار میبریم دیگه. میگه دو سه مثقال خریت زخران چیزی نیست. آدمی هست که الحق دو سه خروار خر است. یا میگن طرف شیره، شیر پاکتی. خب یا میگن چقدر این شیرینه، از معدن شکره. یا میگن این چقدر نمک داره، اصلا گوله نمکه. خب آیا واقعا وقتی میگی این شیره، واقعا شیر رو میگی شما؟ یعنی یال داره، کپال داره؟ یا وقتی میگی خره یعنی دم داره، عرعر میکنه اینا؟ نه، این اسمو شما اینجوری به کار نمیبری اینجا. یا وقتی میگی چقدر این شیرینه، لیست بزنی شد چیز احساس شیرینی میکنی؟ نمکینه، احساس شور بودن میکنی؟ نه. پس چرا این الفاظ رو به کار میبری؟ حضرت میفرماد تمام اینها خلاف حالتهای مرد است، انسان است. اصلا میگه هیچ ربطی به حالتهای انسان نداره. لم تقل اسامی علی معانیها التي کانت بنیت علیه، و این نام ها به معناهایی که برای آنها نهاده شده به کار نرفته است. میگه این اسم برای چیزی به کار برده شده که اینجا الان وقتی به طرف میگی شیر، اونجا به کار برده. این اسم یه معنایی داره اینجا غیر از اون جایی که شما میگی شیر تو جنگله مثلا. پس گاهی وقت الفاظ معانی مختلفی دارن. یه جا واقعا شیره، یه جا تشبیه میکنیم به شیر. چون انسان نه شیر است و نه سگ. لأن الانسان لیس بأسد ولا کلب. چون انسان شیر نیست، سگ نیست. ففهم، اینو بفهم. آن یکی به قول مولانا چی میفرماد؟ کار مردان خدا بلند بگید، کار پاکان را قیاس از خود مگیر. در نوشتن گرچه باشد شیر، شیر آن یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است اندر بادیه. این یکی شیر است آدم میخورد، آن یکی شیر است آدم میخورد. خیلی این شیرها با هم فرق دارن. یکی هم شیره سماوره. یعنی این اسامی معانی مختلفی دارن. ففهم ذلک، اینو بفهم. منتها دیگه الان ساعت مثل این که وقت به سر رسیده، حدیثم طویل، انشالله هفته آینده. حدیث خیلی شیرینیه در باب معانی اسما، در باب معانی اسما، اسماء الله، حدیث خیلی شیرینیه انشالله تا هفته آینده. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم
اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها بأدد ما هات به الماء. اللهم كن لبنيه الحجة صلواتك هذه الصلاة وفي كل الصلاة وليا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن صدا بزن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن.